بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وسبيله سيدنا ونبينا عبد القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بغات الواقع ليس لبغاتها صابغة فاسدك الواقع. إذا رجت الأرض رجا بثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب المحكمة ما أصحاب المحكمة، فالصابرون الصابرون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. سوره مبارکه واقعه به نام واقعه هم نامیده شده است. تمام این سوره تقریبا میتوان گفت که مربوط به قیامت است. این چنین شروع میشود: اذا وقعت الواقع، آنگاه که واقع شد، واقع شده، آنگاه که واقع شد، واقع شده. کلمه وقوع ظاهراً کلمه دیگری وجود نداشته باشه که از خودش روشن‌تر باشه معناش. با هر کلمه دیگری اگر بخواهیم تفسیر بکنیم، باز به اندازه خودش یا بیشتر از خودش روشن نیست. گاهی میگویند وقوع یعنی حدوث، ولی نه، وقوع با حدوث متفاوت است. حدوث هر وقت گفته بشود عنایت به این است که یک چیزی که نبود بعد وجود پیدا کرد. میگن حدوث یعنی وجود بعد از عدم، ولی در وقوع این جهت قید نشده. یعنی شیئی اگر وجود بعد از عدم هم پیدا بکند وقوع پیدا کرده است، و اگر وجودش بعد از عدم هم نباشد باز واقعیت است، واقع است. در اصطلاح قدیم خودمان و مخصوصا در اصطلاح جدید این کلمه واقعیت زیاد استعمال می شود. میگویند واقعیت یعنی حقیقت، قطع نظر از تصور ما و فکر ما، قبل از این که ما، یعنی قطع نظر از این که ما بدانیم که او هست یا نیست. اون میگیم واقعیتی، یعنی خودش که حد ذاته وجود دارد، حقیقت دارد. اینجا که تعبیر راجع به قیامت تعبیر به واقعه می شود، یعنی امری محقق و امری موجود، اما این که در آیه دیگر تعبیر به حاقه شده است، الحاقه و ملحاقه. می شود گفت که در این تعبیرات این معنا نهفته است که شما به قیامت به چشم یک امری که واقع نشده است و در آینده باید واقع بشود نگاه نکنید، یک اون را یک امر واقع شده بدانیم. حالا یا از اون جهت که به تعبیر بعدی اونچنان امر قطعی الوقوع هست که باید او را واقع شده شما فرض کنید، و یا این که نه از اون جهت که در مسئله قیامت مسئله زمان نیست که در زمان آینده میخواهد رخ بدهد، مسئله اخبار است به اصطلاح، و مسئله اینه که الان هم اون عالمی که نامش عالم قیامت هست به یک معنا وجود دارد، اون یک واقعیتی است که وجود دارد. به این آیات تا آخر هم عجیب این است که گویی که در سوره واقعه وقتی که راجع به دنیا صحبت که می کند از امر گذشته صحبت می کند، راجع به دنیا در این آیات بحث خواهد آمد. از خواهم که مثلا لقد علمتم النشأة الأولى، نشأة اولا را قبلا می دانستید، مثلا تعبیر حالا بزرگ من پیدا کنم، نه بیرزم حالا از دوستم، مثلا ببینید راجع به اصحاب الشمال اون سریح هست کردید، و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انهم کانوا قبل ذلک مترفین. مثل این که الان ما در قیامت واقع هستیم، بعد میگیم که چرا اصحاب الشمال این چنین سرنوشت شوم دارند و چرا اینقدر معذبند؟ اینها قبلا مترف بودند، یعنی الان ما در حالی هستیم آیه به جوری مطلب رو صحبت میکرد که دنیا در مرحله گذشته است. انهم کانو قبل ذلک مترفین، و کانو و چنین بودند نه چنین هستند، و کانو یسرون علی الحنت العظیم، و کانو یقولون چنین بودند چنین میگفتند، تعبیرات اینجوری. به هر حال اونگاه که امر واقع شده واقع شد، یعنی در قیامت، یعنی قیامت، لیس لوقعتها کاذبه. این لیس لوقعتها کاذبه را مفسرین دو جور تفسیر کردن، یکی این که کاذبه را مصدر گرفتن به معنی کذب، گاهی در زبان عربی این وزن به معنی مصدر هم میاد، مثل آفیه و امثال اینها کلمات ما داریم که به معنی مصدر هم آمده. گفتم که لیس لوقعتها کاذبه جمله مستقل از اذا وقعت الواقعه، اون جزاش محذوف است. اونگاه که واقع شد امر واقع شده، اونگاه چی؟ یعنی دیگه نمیگیم که چی شد، خودت دیگه فکراش بکن که چی شد. وقت لیس لوقعتها کاذبه جمله ایست مستقل به عقیده بعضی از مفسرین که معناش این است که در این با در وقوع این قضیه هیچ گونه دروغی وجود ندارد، یعنی حقی است که هیچ گونه احتمال خلافی درش نیست، ولی این یه خود خلاف ظاهر جمله است، چون باید کاذبه را که به صیغه اسم فاعل هست به معنی مصدر بگیریم، و لام لوقعتها را به معنی فی بگیریم، یعنی لیس فی وقعتها کذب. بعضی مفسرین دیگر به همون ظاهرش گرفتن و اون درسته هم هست به نظر ما، کاذبه یعنی تکذیب کننده، یعنی یعنی کسی که درباره اون بتواند دروغی بگوید، مقصود این است که در ظرف قیامت و در مرحله قیامت دیگه اونجا تکذیب و که دروغ گفتنی یعنی دروغ گویی در اونجا وجود ندارد، چون در اون وقت حقایق همه مکشوف است. و لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اونجا دیگه اصلا یک کسی تکذیب و از این حرفا مال مرحله دنیا و ظرف دنیا، در اونجا حتی کافرترین کافرها هم دیگه نمیتواند تکذیب بکنه، چون واقع شده اونجا به رأی و عین هر کسی شهود مثلن میدونه. خافضتون رافعه، پایین برنده است و بالا برنده، پست کننده است و بلند کننده. یه معناش یعنی یک مصداق واضحش از پست کردن و بلند کردن این است که خیلی از بلندهای در دنیا که در دنیا در مقامات رفیع قرار گرفتن اونجا هستن، و خیلی افرادی که در دنیا پست و حقیر و کوچک شمرده می شوند اونها بالا هستن. در اونجا بالاهای دنیا پست خواهد شد و پستهای در دنیا بالا خواهد شد. نه مقصود اینه که هر بالایی پست می شود و هر پستی بالا، بالاهایی از بالا به پایین خواهند آمد و پایینهایی از پایین به بالا خواهند رفت. البته این یک مصداقش را بدونش است، ولی همونطور که بعضی خیلی یا همون مفسرین گفتن مقصود این است که تمام شؤون دنیا در اونجا زیر و رو می شود، تمام شؤون دنیا در اونجا زیر و رو می شود، یعنی که عالم زیر و رو می شود، باطنهایی ظاهر می شود و ظاهرهایی باطن می شود. مثل البته اون تعبیر مال امیرالمومنین در مقام امتحان هاست، ولی خب در اونجا هم صادق است. مثل یک دیگی که وقتی که به جوش میاد اون چیزهایی که در زیر میاد رو و اونهایی که در رو هست بعد میرود زیر. لتو بلبلون بلبلتن ولتو غربلون غربله ولتو ساتون صوت القدر حتی یعود اصفلكم اعلاكم و اعلاكم اصفلكم. می فرماید در آینده امتحاناتی پیش خواهد آمد، مورد ابتلا قرار خواهید گرفت چگونه، و غربال خواهید شد چگونه، مثل غربال که به دست یک خراسانی رهواردار به دست اینها هست که وقتی که تکون می دهند چگونه پایین بالا می رود این دانه ها، یه قسمت های ریگ یا ریزه ها در می روند و درشت ها باقی می مانند، همین جور هم یک تکان سختی به شما مسلمین و تکانهای سختی بر شما مسلمین وارد خواهد شد و مانند غربال ادعی خارج خواهید. ولتو ساتون نسوت القدر حتی یعود اعلاکم اصلکم و اصلکم اعلاکم. و اون چنون که دیگ در حال جوشیدن، وقتی که دیگ زیرش آتش و حرارتی نباشد یه حالت آرامشی دارد، جسمایی که خیلی سنگین تر هستن وزن مخصوصشون از آب بیشتر هست میرن پایین، اونایی که کمتر از رو در باقی میمونن، اونایی که پایین رفتن سنگین ترها زودتر میرن پایین و سبکترها کمتر. همینقدر که حرارت آمد و به جوش آورد، ببینید مثلا اون نخود مثلا فرستون یا اون لوبیایی که در اون ته تخابیده بود چجور قل میزنه میاد بالا. میفرماید به این که وضع جامعه مردم هم در امتحانات، در حرارت امتحانات اینجور میشوند، زیرها بالا میان، بالاها زیر میروند، انقلاب. خلاصه به تمام معنا کلمه انقلاب را هم که امروز معمول شده، از انقلاب یعنی زیر رو شدن، انقلابات اجتماعی رو میگن انقلاب یعنی زیر و رو شده. این خافضتون رافعه مفسرین هم تعبیر به تقلید کردن، یعنی تمام عالم زیر و رو می شود، چون در آیات دیگر قرآن هم هست یوم تبدل الارض غیر الارض و برزو لله الواحد القهار. در انسان ها مثلا باطن ها که این همه مستور و مخفیف در اینجا همه ظاهر می شود، این ظاهرها در تحت سیطره اون باطن ها مخفی می شود. مثلا در اینجا حکومت بر ظاهر است، همه ما در اینجا یک عده انسانهای خیلی مؤدب و معقولی هستیم که در اینجا نشستیم و یا تو خیابانها داریم راه می رویم و همه مثل همدیگر هستیم، همه هم انسان هستیم، ولی باطنهای ما ممکن است از زمین تا آسمان تفاوت داشته باشه. در باطن یکی زیبا باشد، یکی زشت باشد، یکی انسان باشد، یکی غیر انسان باشد، ولی در اینجا ظاهر بر باطن غالب و حاکم است، یعنی باطن مخفی، ولی در اونجا قضایا که زیر و رو می شود ظاهرها تابع باطنها، یعنی هر کسی حشرش بر اساس همون نیتش و بر اساس همون باطنش هست. باطنش هر جور هست، ظاهرش هم تابع باطنشه. یعنی اگر فرض کنید یه آدم باطنش با باطن یه گرگ شبیه هست، دیگه ظاهرش هم ظاهر همون گرگ هست. به هر حال در عالم آخرت اوضاع تغییر می کند، خیلی چیز زیر و رو می شود، همه چیز زیر و رو می شود. یا مثلا در این دنیا نظام اسباب حاکم و ظاهر است، نه این که در اون دنیا نظام اسباب نیست، ولی در اینجا نظام اسباب حاکم است. مسبب الاسباب در چشمها دیده نمی شود، باید با دیده عقل انسان دقت بکند و در ورای این اسباب مسبب الاسباب رو ببیند، ولی در اونجا فقط مسبب الاسباب هست که نمایان هست، دیگه اسباب مخفی. یعنی هر کسی میبیند که اون اسبابی هم که تا حالا مثلا میدید اسباب واقعا اسباب هستند، یعنی زمام کارها به دست پروردگار است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. الانش هم همین جور است، الان هم لم یکن له شریک فی الملک، ولی حالا ظهور ندارد این مطلب مگر برای کسانی که خب اهل حقیقت هستن به حقیقت میدن. اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بستا فکانت هباء منبثا. در قرآن مکرر مسئله زلزله زمین، تکون خوردن زمین، اون هم یک زلزله‌ای که نه از قبیل این زلزله‌هایی باشد که ما تا حالا دیدیم. ببینید حرکات شدید و عنیفی که ما مثلا سراغ داریم، شدیدترینش زلزله‌ها، یه از اون بیشترش ما سراغ نداریم. تازه زلزله‌ها یعنی چه؟ هر زلزله‌ای که در دنیا رخ می‌دهد یعنی یه منطقه‌ای از زمین، هیچ وقت اون منطقه شاید هیچ وقت نشده که از یک دویستم زمین بیشتر باشد، شاید به پانصدم زمین هم هیچ وقت نرسد، نمیرسد، شاید به هزارم هم نرسد هیچ وقت. یعنی شدیدترین زلزله هایی هم که در دنیا رخ میدهد، یه معنیش این است که در یک هزارم زمین قسمتی از زمین که اون هم باز به اون اعماق زمین خیلی شاید نمیرسد، یه قسمتی از قشر زمین تکونهای میخورد بیدی. ولی در عالم قیامت، اون چه که مربوط به عالم قیامت از قرآن کریم استفاده میشود، اصلا مسئله یک نوع زیر رو شدن و تکان و زلزله است که نه فقط شامل زمین هست، بلکه تمام عالم یک سره میشود. حالا این چجوری است؟ خدا عالم است، ولی به هر حال در قرآن هست. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. قرآن خبر داده از یک زلزله ای که اون اسم رو زلزله تستاعه یعنی زلزله قیامت میفرماد، اون بزرگ است، عظیم است. اون روزی که اون زلزله رو میبینید، میبینید که دیگه هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. در مقام مثل چون عواطف مادر خصوصا برای طفل شیرخوار دیگه شدیدترین مرحله عطوفت است، یک در حدی است که مادر شیرخواری اگر وجود داشته باشه اونجا یادش میرود که طفل شیرخوار. عرض میکنم که ببینید اون زلزله مال، عرض میکنم خدمت شما، اولم عرض کردم که هر دو وجهش رو عرض کردم، یکی این که آیا این که میفرماید قیامت واقع شده، توجه کردید قیامت واقع شده از باب مستقبل محقق الوقوع است یا نه؟ بعدم اونایی که میگن قیامت واقع شده یعنی عالم قیامت الان وجود داره ولی برای ما که هنوز وجود نداره، ما باید برنیم. ببینید وقتی که سوال بکنم در توحید صدوق هست آیا بهشت و جهنم مخلوق است یا مخلوق نیست؟ فرمایید که بهشت و جهنم مخلوقه، یعنی الان هم وجود داره، ولی الان که بهشت و جهنم وجود داره برای ما هم الان وجود داره یا ما بعدها برای ما در زمان بعد هست؟ عالم قیامت خودش وجود داره، نه عالمی است که بعد میخواد حادث بشود، ولی برای همه اشیاء عالم چون حشر اختصاص به انسان نداره، اختصاص به همه چیز دارد. این زمین ما مثل خود ما، یعنی این زمین ما مثل ما، یه روزی با همه جوری که ما یه روزی میمیریم و به قیامت میرسیم، زمین ما یه روزی میمیرد در قیامت، اون درخت هم همین جوره، اون خورشید هم همین جوره، اشیاء دیگه همین جوره. پس این که میگیم وجود داره نه این است که قیامت ما هم الان وجود داره، نه، ما هر وقت که مردیم بعدها که رفتیم اون وقت وارد عالم قیامت میشیم. بلاغه پیغمبر فرمود من ما، یه حدیث زهارم نبوی هم هست، من ماته قامت قیامتو، هر کسی که بمیرد قیامتش به پا میشود. هر کسی یه قیامت مستقل به اون معنا که نیست، چون قیامتی وجود داره هر کسی که میمیرد به عالم قیامت خودش وارد میشه. کوه ها چنان در هم کوبیده می شوند مثل یک جسمی که مثلا مثل گندمی را که بخوان تبدیل به آرد وست، یا یک جسم دیگری را که تبدیل به پودر بکنن، مثل این سنگه هایی که در کارخانه ها اینها را تبدیل به پودر می کنن. و وسط الجبال و بستا تکانت هبا ام منبستا، این کوه ها به صورت قبارهای پراکنده در میان. و کنتم ازواجن ثلاثه، و شما سه صنف مردم خواهید بود، و شما مردم به سه دسته تقسیم خواهید شد، که دو دسته شما اهل نجاتن و یک دسته اهل هلاک. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمت، و صادقون اصحابون. اون سه نوع و سه سن به این شکل است. گروهی اصحاب میمنه هستند. میمنه در اینجا میمنه به دو معناست، یکی به معنای یمین است، راست در مقابل چپ. در قرآن این در آیات بعد خواهد آمد، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دست راستی ها و دست چپی ها. این اصطلاح دست راستی و دست چپی هم در زمان ما پیدا شده، ولی البته اینها به یک مقصود دیگری هست، اصطلاح دیگری، اصطلاح قرآن 1200 سال قبل از این اصطلاح بوده که پیدا شده. حالا در آیه اصحاب الیمین و اصحاب الشمال اونجا یه مقداری ببینیم که به چه عنایت اصحاب الیمین و اصحاب الشمال میگن. دست راستی ها و دست چپی ها، یاران راست و یاران چپ. این اصطلاح جدید که میگن دست راست و دست چپی اصطلاح رایجی است که از زمان هگل، فیلسوف معروف آلمانی که از بزرگان فلاسفه غرب و دنیا شمرده می شود، از زمان او رایج شده. هگل شاگردهای زیادی داشته و میگویند به این که روی کرسی تدریسش که می نشست شاگردهاش معمولا یک جاهای مشخصی داشتن، یه عده در دست راست کرسی می نشستن و یه عده در دست چپ. او دست راستی ها جاش مشخص بود، دست چپی هم جاش مشخص بود. از نظر فکر هم دست راستی ها با دست چپی ها متفاوت بودن، یعنی افکار دست راستی ها افکار معتدلتری بود و افکار دست چپی ها افکار تندروتری بود. توجه کردید؟ اونها دست راستی ها محافظه‌کارانه فکر می کردن و دست چپی ها انقلابی و تند فکر می کردن. کم کم این اصطلاح شد دست راستی ها و دست چپی ها. بعد هر گروهی دیگه در غیر شاگرد های هگل هم در هر جامعه ای هر گروهی که محافظه کارانه نسبتاً فکر بکند اینا رو گفتن دست راستی، و هر گروهی که انقلابی فکر بکنه و تند فکر بکنه اینا رو گفتن دست چپی. به کم کم حالا به سرمایه دارها هم روش سیاسیشون روش محافظه کارانه است، اینها میگن دست راستی ها. به کمونیست ها که روششون روش انقلابیت میگن دست چپی. این اصطلاح آمد اینجا. ولی عرض کردیم اصطلاح قرآن 1200 سال قبل از این پیدا شده. قرآن اصحاب الیمین را اهل سعادت میداند و اصحاب الشمال را اهل شقاوت، و گروه دیگری اختصاصا ذکر می کند که اونها را سابقون می نامد، پیشی گیرندگان، اونها هم اهل سعادت هم و مقامشون از اصحاب الیمین هم خیلی بالاتر. در این حال حد برای همه اینها قرآن عظمت قائل است، یعنی اگر سابقین بر اصحاب میمنه تقدم دارن خیال نکنید خود اصحاب میمنه وضعشون وضع کوچیکی هست. اول به صورت تعظیم و عرض کنم که تبجیل و اینها اصحاب المیمنه سه دسته، یک دسته اصحاب المیمنه هستن. ما اصحاب المیمنه چی هست؟ اصحاب المیمنه یعنی چی میدانیم چی هست؟ البته بعد خود قرآن مقداری از سعادت های اونها رو تشریح میکنه، ولی مقدمتا مجرد اصحاب المیمنه و چیست اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه. اینه میگفتیم که میمنه به دو معناست، یکی به معنی راست در مقابل چپ، یکی هم به معنای همین میمنتی که الان میگیم، یعنی یمن و برکت و خیر، و که در واقع میشه اصحاب خیر و اصحاب یمن. مشعمه باز برعکس اصحاب شعم یعنی اصحاب شعامت، شعامت شومها، شومها. در واقع اینجور میشه که اصحاب میمنه میمونها با سعادتها، اصحاب مشعمه شومها بدبختها. اصحاب مشعمه چیست و اصحاب مشعمه و چیست اصحاب مشعمه؟ این کاری اینها خیلی بزرگ و عجیبه. درباره اینها فرمود اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه. اصحاب میمنه چیست اصحاب میمنه؟ اصحاب مشعمه چیست اصحاب مشعمه؟ درباره سابقون که میرسد حتی کلمه چیست را هم دیگه برمیداره و سابقون، سابقون اما پیشی گیرندگان، اما پیشی گیرندگان هم بگیم، یعنی کافی که ما درباره شم بگیم پیشی گیرندگان. اول این سه دسته را درباره نعیمهای سابقین و نعیمهای اهل میمنه و عذابهای اهل مشعمت که بعدم از اهل مشعمت به اصحاب شمال تعبیر می شود بیان می فرمود. اینجا این تقسیم چون تقسیم سگانه شده است، نه دوگانه، خب قهرم یک عنایتی درش هست. این سوال مطرح است که چرا قرآن تقسیم را دوگانه نکرد؟ خب در بعضی جای دیگه هم تقسیم دوگانه شده، مثلا اینجا هم تقسیم دوگانه اگر می شد صحیح بود، ولی چون سگانه شده است معلوم می شود یک عنایت خاصی اینها هست.